بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره حقیقت وضع بود. ما حقیقت وضع رو جلسه گذشته عرض کردیم. بعد عرض کردیم که خدمت شما عرض بکنم که سه حالت در واقع ممکن هست. یکی وضع عام موزون له عام، یکی وضع خاص موزون له خاص، و یکی هم وضع عام موزون له خاص. گفتیم که وضع یعنی معنای متصور، یه معنای رو شما تصور میکنی، لفظم که داشتی لفظ رو این معنا میذاری، اون چیزی که شما قرار میدی میشه موزون له. پس موزون له میشه همون معنا. آقا الان خوبه؟ تخت پیداست ها؟ این خدمت شما عرض کنم که ما عرض کردیم که سه تا چیز داریم. یکی وضع داریم که معنای متصور، یک موضوع اون له داریم که همون معناست، یه لفظ هم که داریم که این در واقع خدمت شما عرض کنم که تصور میشه. بعد بحث این شد که ما دو حالت رو داریم، یک حالت رو نداریم، یعنی سه حالت رو داریم و یک حالت رو نداریم. عرض کردیم که این حالت وضع عام موضوع اون له خاص، این درسته. وضع عام یعنی چی؟ یعنی معنی متصور عام. شما معنی عام رو به وجهه و عنوان این تصور میکنیم، یعنی رو افراد وضع میکنیم. مثال خوبی هم داریم، گفتیم شما تصور میکنیم بچه های متولده مثلا نیمه شعبان، ولی مهدی رو روی بچه ها میذاریم. بعد مرحوم آخوند گفت ولی وضع خاص موضوع اون له عام نداریم. یعنی شما تصورت
دوستان تصویر ندارن؟ این چه اینجوری شد؟ آهان، کلاس ماهیت ای کلاس های دیگه هست، زنگ خورده. بله،
خدمت شما عرض بکنم که وضع خاص موضوع اون له عام در واقع گفتین که نداریم. نکته بحث این بود که ایشون فرمود من وقتی وضع رو خاص میگیرم، که گفتیم خاص هم یعنی جزئی، شخصی، غیر قابل استفاده بر کسی، رو میگیرم زید. وقتی من زید رو تصور کردم، عام در ضمنش تصور نشده، و چون عام تصور نشده لذا نمیتونم لفظی رو هم براش وضع. میرسیم به یه انقلت. پس موضوع بحثمون این شد وضع خاص موضوع اون له عام نداریم. این قلت بگیم آقا شما وقتی خاص رو تصور میکنی، خاص مجموعه ایست از وجه اشتراک ها و وجه افتراق ها دیگه. زید انسانیست که یه سری خصوصیات شخصیه دارد، درست شو؟ پس من اگر زید رو تصور کنم، یعنی تصور زید به عنوان خاص، یعنی تصور وجه اشتراک به علاوه وجه افتراق، یه وجه اشتراک. خب پس وجه اشتراک توش هست، من این رو به عنوان عام لحاظ کنم. تصور زید یعنی تصور وجه اشتراکش که انسان است وجه افتراقش که عوارض است، عوارض شخصی است، این رو به عنوان تصور عام در نظر میگیرم. نتیجه تصور زید باعث میشه به تصور عام. پس من وقتی وضع خاصه عام تصور شده، میتونم موضوع لهمم عام هم این قول داریم. روشن چی شد؟ بنابراین این قلت میگه شما وقتی خاص رو تصور کردی، در واقع خاص مجموعه است از وجه اشتراک ها و وجه افتراق ها. من وجه اشتراکش رو لحاظ میکنم، وقتی وجه اشتراک رو لحاظ کردم نه در واقع عام متصور کردم، چون عام تصور شد حالا میتونم موضوع لهم عام بدم. ایشون چی میفرماید؟ ایشون میفرماید قلتو این در واقع همون وضع عام موضوع له عام است. شما در واقع خوب دقت کنید، وقتی زید رو تصور کردی ولی وجه اشتراکش رو فقط دیدی، خب زید حقیقتی است، ترکیب از وجه اشتراک و وجه افتراق، و وجه افتراق ذاتیشه. شما وقتی وجه افتراق ها رو ندیدی، خب دیگه زید نیست. وجه افتراق ها رو ازش بگیر، این دیگه زید نیست، این دیگه عامه. پس دیگه میشه وضع عام موضوع له عام. پس این قلت میگه آقا من تصور زید وقتی میکنم، تصور عامم توش هست. چجوری؟ زید یه بچه اشتراکاتی دارد و یه بچه افتراقاتی. بچه اشتراکا همون عامه. پس وقتی من زید رو تصور میکنم، عام هم تصور شده. ایشون میفرماید وجه افتراقها ذاتی زیده. شما وقتی وجه افتراقها رو لحاظ نکردی، دیگه زید تصور نکردی، بچه شده وضع عام و زنله عام. عبارت رو بکنم. نعم ربما یوجب تصورهو، گاهی باعث می شود تصور خاص، تصور العام به نفسه، خود عام رو تصور کنی. این این قلته. چجوری تصور کنیم؟ من بگم خاص رو که تصور کردم تو وضع میخوایم وضع رو درست کنیم، بعد بریم سر موضوع له. تصور یعنی همون وضع. وقتی من خاص رو تصور کردم، بالاخره این خاص مجموعه از وجه اشتراک و وجه افتراق هاست. اون وجه اشتراکه میشه همون عام، پس عام هم تصور شده. خب حالا وقتی تو وضع آمد، بریم تو موضوع له. فیوز له لفظ، حالا براش وضع کنیم، برای این عام لفظ رو وضع کنیم، میشه وضع خاص موضوع له عام. ایشون میفرماید اینجوری اگر لحاظ کنی، این جوابشونه، فیکون الوضع عاما، وضعتون دیگه عام میشه، وضعتون خاص نیست. اینو حتما بنویسید، برای اینکه این عوارض شخصی ذاتیات زیدن، وقتی شما این عوارض شخصی رو لحاظ نکردی و کنار گذاشتی، زید تصور نکردی، عام تصور کردی، میشه وضع عام. کما کان الموضوع له عام، همون جوری که موضوع لهش عامه. پس هم شد وضع عام، هم موضوع له عام. پس بازم وضع خاص موضوع له عام نشد. چی؟
این تو نقش تصور دوم چیه؟ تصور و تصور الان
بله موجب می شود تصورش، مفعول یوجبه دیگه، موجب می شود تصور خاص تصور عام را. خب بعد یه سوالی مطرح می شه.
سوال میگه چطور؟ خوب دقت کنید، چطور توی وضع عام موضوع له خاص، اون طرف اون ور که وضع عام بود موضوع له
خاص بود. اونجا شما نگفتید این وضع عام نیست، وضعتون خاص شده. چرا اونجا این حرف رو نزدید؟ ایشون میفرماید برای اینکه ما اونجا دقت کنیم، اونجا من انسان رو فقط تصور کردم، اصلا زید توش نبود، تصور خاص زید نبود. این تصور زید شد وجه و عنوان برای زید. بعد اون وقت موضوع اون لحن شد چی؟ خاص. من در اینجا وضعم عامه انسان تصور کردم، اصلا من زید و تصور خاص نکردم، فقط به صورت وضع و عنوان تصور کردم، شده وضع عام موضوع اون لحن خاص. ولی تو این مثالی که شما الان زدی و وضع خاص موضوع اون لحام، اینجا درسته گفتی زید، ولی چون عوارض شخصیش رو ندیدی شده خود انسان، لذا میشه وضع آم موضوع اون لحام. یه بار دیگه، اینجا من انسان رو تصور کردم، اصلا زید توش نیست، زید رو تصور نکرد، زید رو فقط با وجه عنوان تصور کرد. اما این طرف وقتی گفتی زید عوارض شخصیش رو ندیدی، خب یعنی انسان تصور کردی، لذا این ور میشه وضع عام موضوع له عام. اما این ور میتونی داشته باشی وضع عام موضوع له خاص. و هاذا رو بزنی، این حالت وضع خاص موضوع له عام که گفتیم نداریم، محال بودن وضع خاص موضوع له عام، این به خلاف ما فی وضع فل وضع العام و الموضوع له خاص، این فرق داره با وضع عام موضوع له خاص. تو وضع عام موضوع له خاص من وقتی عام رو تصور کردم اصلا خاص توش نبود، فقط وجه عنوانش بود، لذا شد وضع عام موضوع له خاص. فَإِنَّ الْمَوْزُوعِ لَهُ وَهِيَ الْأَفْرَادِ، موضوع اون له شما که افراد یا همون خاص ها بود، لا یکون متصورن الا به وجهی و عنوانه، فقط با وجه عنوان تصور کرده بودن. اونجا وقتی انسان داشتن زید اصلا توش نبود، زید تصور نشده، انسان تصور شده، افراد یعنی زید فقط با وجه عنوان تصور شده، به وجه عنوانش ولی وحوال آم. اما تو اینجا شما برداشتی زید رو تصور کردی، عوارض شخصیتش رو گذاشتی کنار، شده عام دیگه. والفرق واضح بین تصور شیء به وجهی، که من که اینو بالاش بنویسی، که تو وضع عام موضوع له خاص بود، تصور شیء به وجهی این کجاست؟ وضع عام موضوع له خاص، که شما زید رو به وجهه تصور کردی، این فرق داره با این با این طرف. و تصورهی به نفسه، یعنی تصور عام خودش، اینو بالاش می‌نویسی تو وضع خاص موضوع له عام، که شما بیایی تصور کنی انسان را، خودش را، خود انسانو، خود عامو، فلو کنه به واسطه تصور امر آخر، ولو به واسطه تصور زید، ولی انسان را تصور کردی. پس در وضع عام موضوع له خاص واقعا عام تصور شده، زید نیست. اما توی وضع خاص موضوع له عام شما خود زید انسان رو تصور کردید، زید رو گرفتی به واسطه زید بوده، ولی وقتی عوارض شخصی زید رو بذاری کنار میشه عام دیگه. چی؟ ولو کنه، یعنی ولو کنه به واسطه تصور زید، یعنی تصور انسانتون به واسطه تصور زید بوده، ولی انسان تصور شده، لذا بهش میگیم وضع عام. یعنی ولو کان این تصور به نفسه عام، یعنی همون انسان، تصور به نفسه عام به سبب تصور امر آخر که همون زید باشه، اینجوری تصورش کرده. خب ایشون میگه این مطلب خیلی واضحه، فرق این دوتا خیلی واضحه، و و برخی چون فرق این دوتا رو دقت نکرده بودن در واقع فکر کردن که وضع خاص موضوع اون له عام این وضع اینم ممکنه.
مثلا این برعکس نمیشه معنی کنیم، یعنی تصور زید به نفسه ولو کنه به سبب تصور
نه، آخه این بحث اون سر زید نیست، ایشون میخواد بگه تصور انسان اینجا رخ داده است لذا وضع عام است. ببینید الان در ایشون در مقام این حرفه که بگه اینجا که وضع خاص موضوع اون له عام گفتید بی خود گفتید، این وضعش خاص نیست، این وضعش عامه، یعنی عام تصور شده، لذا میگه اینجا انسان تصور شده است ولی به واسطه زید، ولی شما زید عوارض شخصیش انداختی دور، خب زید بدون عوارض شخصی همون عامه دیگه. و لعل خفاء ذلک، ذلک رو بزنید همین فرق، خفاء همین فرق برای بعضی از بزرگان و عدم تمیزهی بین هما، تمیزه بین این دو حالت وضع موضوع له خاص و وضع خاص موضوع له عام، فرق این دو حالت و عدم تمیزهی بین هما کان موجبن لتوهم امکان ثبوت قسم رابع، اینا توهم کردن که قسم چهارم هم ممکنه، وضع خاص موضوع له عام هم ممکنه. بله و هو ان یکون الوضع خاصا مع کون الموضوع له عام، اون اون حالت چهارم هم اینه که وضع خاص موضوع له عام، مع انه یعنی این فرق، مع انه یعنی این فرق واضح لمن کان له ادنى تامل، یه ذره شما ادنى تامل داشته باشید این فرقش خیلی واضحه، اونجا تو وضع عام موضوع له خاص واقعا وضع عامه، انسان تصور کردی، زید فقط با وجه و عنوان تصور شد، ولی تو وضع خاص موضوع له عام شما وقتی خاص رو آوردی ولی وجه اشتراکاش رو فقط لحاظ کردی، پس یعنی اصلا خاص نیست، لذا میشه وضع خاصت میشه وضع عام، انسان به نفسه تصور شده دوباره. خب بعد ایشون در قدم بعد وارد این بحث میشن که حالا این سه حالتی که میگیم ممکنه، عام عام، خاص خاص، وضع عام موضوع له خاص، این سه حالتی که ممکنه مثالاش و مصداقهاش چیه؟ ایشون میفرماید ثم انه لا ریب، شکی نیست فی ثبوت الوضع خاص موضوع له خاص، وضع خاص موضوع له خاص معلومه که داریم، اسم بچه رو شما، این بچه‌ای که الان بغل مادرش داره گریه میکنه، این بچه رو تصور میکنید وضعتون خاصه، معنی متصور، چند بار گفتیم وضع یعنی معنی متصور، موضوع له یعنی معنا، این چه که وضع میشه برای لغت، این معنای متصورتون، این بچه رو که در نظر میگیری این میشه وضع شما، معنای متصور شما، اسم زید رو هم میذارید روش، پس موضوع لهتون هم چیه؟ همین بچه هست، میشه وضع خاص موضوع له خاص، فی ثبوت الوضع خاص و موضوع له خاص، که وضع الاعلام، مثل وضعی که شما برای علمها میذارید، علمها یعنی اشخاص، درخت، دیوار، اسم میذارید براش، جزئیات شخصی، این هم که معلوم، و کذا الوضع العام و الموضوع له عام، اینم شکی درش نیست، یه معنای عام می رو وضع تصور می کنید و رو همین معنای عام هم لغت رو وضع می کنید، یعنی معناتون که موضوع اون لهه همون معنای عامه، مثل وضع اسماء الاجناس، اسم جنس ها، انسان، یه مفهوم عام می رو تصور می کنید رو همین مفهوم عام انسان رو می زارید. حیوان، یه معنای عامی رو تصور میکنید، موضوع لهتون و معناتون هم همین معنای عامه. بریم سراغ اون حالت سوم که وضع عام موضوع له خاص، ایشون میفرماید و اما الوضع العام و الموضوع له خاص فقد توهم انه وضع الحروف، بعضی ها توهم کردن که وضع حروف همین جوریه، یعنی وضع عام موضوع له خاصه، من این توهم که حرف درستی هم داره میزنه تفلک،
ولی حالا فعلا تو مبنای آخوندیم. همین رو تقریر کنم چی میگه. میگه شما مثلا مفهوم فی دخول، مفهوم دخول رو تصور میکنید، این وضعتونه، معنای متصور. فی رو میخواید وضع کنید. وقتی میخواید فی رو وضع کنید، فی رو برای معنای دخول وضع نمی کنی، فی رو وضع می کنی برای تک تک مصادیق. دخول فی دار، فی المدرسه، فی البیت، فی چی، این فی رو وضع می کنی برای تک تک اینها. یعنی شما مثل این مثاله بود که گفتیم، شما میای خدمت شما عرض بکنم که تصور می کنید متولدین نیمه شعبان، ولی مهدی رو برای عنوان کلی متولدین که قرار نمیدی، این اسم مهدی رو برای کیا قرار میدی؟ تک تک بچه ها. اینجا هم همینطوره، مفهوم الدخول رو تصور میکنی، ولی فی لفظمون، فی رو میخواید وضع کنید، برای الدخول وضع نمیکنید، برای تک تک مثال ها وضع میکنید. فی الدار، فی المدرسه، فی البیت، این برای تک تک اینها وضع. لذا میشه وضع عام، موضوع له، خاص. توهم داره اینو میگه و ما الحق بها، اونچه که ملحق میشود به حروف من الاسماء، اسم موصول هم ایشون میگه که خدمت شما همینطوره، اسم اشاره هم همینطوره. مثلا حازا، شما اشاره، مفهوم کلی اشاره رو تصور میکنید، اما هازا رو برای این مفهوم کلی اشاره وضع نمی کنید. هازا رو برای چی وضع می کنید؟ اشاره به در، هازد در، هازد دیوار، هازد بیت، هازد رجل، اینو برای این مثال ها وضع می کنید. یا مثلا مفهوم موصول، الذی، مفهوم آن چیزی که، یا مفهوم موصول رو تصور می کنید، اما الذی رو می خواهید وضع کنید برای تک تک مصادیق وضع می کنید. گیرشون چیه اینا؟ مشکلشون اینه که میگن چون معنای حروفی معنای قائم به غیریه، این معنا اصلا در ضمن این وجودات خارجی محقق میشه. زیدون فدار، این فی از تلاقی زید و دار محقق شده. اینا رو از هم جدا کنی اصلا فی وجود نداره که من موضوع لهش کنم. موضوع له باید یه چیزی باشه که من این لغت رو برو وضع کنم. مثلا شما یه زیدی داری، من انسان رو تصور میکنم، لغت رو برای زید وضع میکنم. مثلا مثالی که ما زدیم. اما اینجا اصلا فی تا وقتی زید و دار نباشه اصلا فی وجود نداره که من بخوام لغت رو برو وضع کنم. پس مجبورم وقتی اون معنای دخول رو تصور کردم، خواستم رو حقایق خارجی وضع کنم، حقیقت خارجیم همین مشخصات خارجی است، اصلا حقیقت خارجی دیگه ندارم که بخوام لغت، مجبورم برای این افراد خارجی وضع کنم. اینا گیرشون اینه. اما این حرفو بذارید کنار چون آخوند قبول نداره، میخوایم با آخوند بریم جوری. ایشون میگه و ما اینا وضع موضوع لخاصن و ما الحق بها من الاسماء، اون چه که ملحق به حروف میشه از اسماء. منظور از اسماء اینجا اسم جنس نیست، منظور از اسماء اینجا اسم موصول، اسم اشاره و ضمائره، منظورشون اینه. کما توهم ایزن ان المستعمل فیه فیها خاصون، یه چیز جدیدی همینجا ایشون مطرح میکنه به عنوان مستعملون فیه، یعنی اون چیزی که اونجایی که استعمال میکنیم. ایشون میگه وقتی هم که من فی رو متوهم داریم میگیم، وقتی هم که من فی رو استعمال میکنم فرق داره با الدخول. اینو توی مرحوم مظفر هم داشتید. فی یعنی زید و داری که الان اینجا هستن. لذا مرحوم مظفر اگه توی باشه یه دلیل میابرد، میگفت من نمیتونم فی رو بردارم به جاش الدخول بذارم، بگم زید الدخول دار، چون الدخول و از آموز اون لحامه، ولی فی وضع شده است برای خصوص این دوتا، زید و دار، لذا مخصوص همینم هست، استعمال در خصوص همینم در واقع میشه. مشکلشون هم یه بحث فلسفی است که میگن فی یا حروف اصلا قائم به طرفینه،
معنای ربطی داره. زید و دار کنار هم میان، تازه فی تولید میشه. لذا فی چه موضوع اون لهش، چه مستعملون فیهش، خصوص همین زید و دار. لذا اگه من یه بار دیگه بگم زید و دار، یه فی جدید در میاد. این زیدون فدار اول غیر زیدون فدار دومه. این یه زید و داره، اون یه زید و دار دیگه است. فیه اصلا با این زید و دارها تولید میشه. لذا اینها میگن وضع عام، موضوع مستعملون فیه هم خاصه. فقط ضمیراشو دقت کنید، این المستعمل و فیه، اون حش برمیگرده اون الف لام المستعمل، اون الف لام المستعمل موصول است. این فیه حش برمیگرده اون الف لام المستعمل، یعنی ان الذی مستعمل فی الذی، اون چیزی که استعمال میشود در اون چیز، فیها در حروف خاص است. خدمت شما عرض کنم، مع کون الموضوع له کل وضع، مع این نظر آخونده، آخونده که در حال که اینجوری نیست، شما داری اشتباه میکنی، موضوع لهش و وضعش عامه. من الان نتیجه این دعوا رو اینجا بنویسم. طبق نظر مشهور در حروف، در چی؟ حروف وضع یا همون متصور، ببینم قرمزه ماجیکه نوع ها، ولی بعد ماجیک بعد آنی بهتر، موضوع اون لح مستعملون فیه، مشهور چی میگن؟ مشهور میگن وضع عام موضوع اون له خاص، مستعملون فیه خاص. لذا مشهور، این من با قرمز نوشتم، دوستان میبینن؟ دوستان
آجا تخته خیلی پیدا نیست، کلا تاره.
ای بابا ببخشید، این چیزه، این ماژیکه، یعنی اصلا کلا دوربینه فعلا یاریمون نمیکنه. حالا من اصلا سعی میکنم که فرض کنم تخته نیست، که شما بیشتر استفاده. خوب دقت کنید، من نمیدونم چجوری تصویر قطع میشه، شما بلدی چیکارش کنی؟ اینو تصویر بزنم کلن بهتر کنم. اجابه
فرمیدن،
حالا ولش کن، بذار وقت اون طرف میشه تا فردا امروز رو بگذن. خوب دقت کنید، خوب به عرض من دقت کنید. مشهور، من حالا سعی میکنم با تکرار این مشکل رو حل. خوب دقت کنید، مشهور میگن و تو حروف وضع عام، موضوع له خاصه، مستعملون فیه هم خاصه. یعنی شما معنای الدخول رو تصور میکنید، معنای عام الدخول، بعد لفظ فی رو وقتی میخوای وضع کنی، معناش و اون موضوع لهش میشه مصادیق خارجیه، زیدون فدار، امرون فدار. مشکلشون چیه که این حرف رو میزنن؟ میگن به خاطر اینکه مصادیق خارجیه وجودشون وجود غیریست، اصلا وقتی زید و دار کنار هم آمد، فی محقق میشه، لذا ما میتونیم برای اون وضع کنیم. تا وقتی زید و دار کنار هم نیومدن، اصلا فی محقق نشده که من بخوام لحظه فی رو براش وضع کنم، این معنای حرفی محقق نشده که بخوام فی رو براش وضع کنم. نتیجه، خوب به نتیجه دقت کنیم، فی با الدخول فرق میکنه. الدخول، لفظ الدخول، وضع عام، موضوع لهش هم عامه. الدخول من البصره مثلا الی الفلک، اینجا معنای عام رو دخول رو تصور کردم، وضع لفظ الدخول هم برای همین معنای عام وضع کردم، میشه وضع عام، موضوع لهش.
فرق است بین الدخول و فی، و به خاطر همین من نمیتونم هر جا فی هست بردارم و دخول بذارم، چون فی کارش اصلا ایجاد ربطه، از کنار هم قرار گرفتن اینها حقیقت این معنای حرفی تولید شده. حالا من فی رو براش وضع میکنم، به بیان دیگه معنای حرفی از کنار هم قرار گرفتن این مصادیق خارجیه معنای حرفی تولید میشه. حالا که تولید شد من فی رو براش وضع میکنم، قبلش که اصلا تولید نشده که من بخوام فی رو برای عامش وضع کنم. این نظر مشهوره، میشه وضع عام و ذوالخاص. وقتی هم که من لفظ فی رو استعمال میکنم، این فی وقتی میگم زیدون فدار غیر امرون فداره، در معنای خاص هم استعمال میشه. مرحوم آخوند چی میگه؟ که اینو توی مرحوم مظفرم داشتید. آخوند میگه وضع توی حروف، وضع عام، موضوع له عام، مستعملون فی هم عام. آخوند میگه هیچ فرقی، خوب دقت کنید، آخوند میگه هیچ فرقی بین لفظ فی و لفظ الدخول نیست، اینا عین هم. بعد بهش میگیم آقا پس چرا من نمیتونم فی رو بردارم جاش الدخول بذارم؟ زیدون فدار رو نمیتونم فی رو بردارم بگم زیدون الدخول دار. ایشون میگه برای اینکه شرط وضعه، واضع شرط کرده، هر وقت خواستی مستقل استفاده کنی بگو الدخول، هر وقت خواستی ربطی استفاده کنی بگو فی. این که نمیتونی جای هم بذاری چون شرط وضع و رعایت نکردی. بعد برای مظفر یه اشکالی داشت، میگفت شرط وضع فوقش بگید خاطیم، من خطاکارم، معنا که باید درست باشه. حالا نمیخوایم وارد اشکالات بشیم، پس یه بار دیگه بگیم حالا چی شد. پس مشهور میگه وضع عام ولی موضوع له خاص، برای تک تک مصادیق وضع میشه. اما آخوند میگه وضع عام، موضوع له عام، معنای عام دخول تصور میشه، فی هم برای همون معنای عام وضع میشه، در همون معنای عام هم استفاده میشه. یعنی وقتی میگم زیدون فدار، فی در معنای مطلق دخول استعمال شده، لکن شرط وضعمون این است که حتما باید خدمت شما عرض بکنم که در جایی به کار بره که خدمت شما عرض بکنم که معنای حرفی باشه، ربطی باشه، شرط واضح. ایشون میفرماید و تحقیق حسب ما یؤدی الیه نظر و دقیق، تحقیق به حسب اون مطلبی که این ما رو بزنه به اون مطلب، تحقیق و حسب اون مطلبی که یؤدی الیه، یعنی مؤدی می شود به اون تحقیق، نظر دقیق، نظر دقیق و اون تحقیق مؤدی و منجر میشه. این است که ان حال المستعمل فی و الموضوع له فیها حالهما فی الاسماء، حال مستعمل فی و الموضوع له فیها، یعنی حال مستعملون فیه، این دوره همه این هوای فیهه خوش برمیگرده به الف المستعمل، نه همشون موصولا هو به اونا برمیگرده، حال این چیزی که استعمال میشود در اون چیز، الموضوع له هم همینطوره، هوی لهو برمیگرده به الف لام الموضوع، حال مستعملون فیه و الموضوع له فیها، یعنی در حروف، حال هما فی الاسما، اینا همون حالشون در اسماه، یعنی هم موضوع اون لهش عامه، هم مستعملون فیهش در واقع عامه. و ذالکه، حالا ایشون میخواد رد کنه، خوب دقت کنید، ایشون میخواد دیگه وضع عام موضوع اون له خاص، این غلط، خب بگید ایشون میخواد بگه غلطه، چون مشغول اینو و مستعملون موضوع اون له گفتیم همون معناست، اینو داشته باشید، موضوع اون له همون معناست. آخوند میخواد بگه موضوع اون له و معنا نمیتونه خاص باشه. یه نکته من قبلش بگم که عبارت واضح بشه، خاص گفتیم به چه معناست؟
گفتیم خاص یعنی شخصی، غیر قابل صدق در کثیرین. آخوند الان میخواد اثبات کنه که مستعملون فیه شما و موضوع اون له که همون معناست نمیتواند شخصی و غیر قابل صدق بر کثیرین باشه. میگه ببین اگر شما منظورت از خاص یعنی شخصی بودن، غیر قابل صدق بر کثیرین بودن، یا بگو جزئی، سه احتمال وجود داره. یا منظورت جزئی خارجی است، یا منظورت جزئی اضافی است، یا منظورت جزئی ذهنی است. هر ستاش غلطه. یعنی این که میگید غیر قابل صدق بر کثیرین است، یا در خارج غیر قابل صدق بر کثیرینه، یا اصلا منظورت جزئی اضافیه که توضیح میدیم جزئی اضافی چیست، یا منظورت جزئی ذهنیه که جزئی ذهنی هم توضیح میدیم جزئی ذهنی چیست. همه یکی توضیح. ایشون میگه اگر منظور شما جزئی حقیقی خارجیست، یعنی فی معناش یک شخص غیر قابل صدق بر کثیرینه، میگم زیدون فدار، این فی یه شخص غیر قابل صدق بر کثیرینه، اگه منظورتون اینه، یعنی هم معناش یک فرد غیر قابل صدق بر کثیرینه، هم در یک معنای غیر قابل صدق بر کثیرین استعمال شده، اگه منظورتون اینه، این که غلطه. چرا غلطه؟ چون وقتی من میگم زیدون فدار، زید در خانه است، زید در یه جای خاصه، زید اینجای اتاق باشه فداره، اون ور اتاق باشه فداره، اون ور اتاق باشه فداره، پس فی معناش دخولهای متعدده، یه دخول خاص که نیست. پس یه بار دیگه بگم، آخوند میخواد بگه موضوع اون له خاص، خاص بالاش بنویسید، خاص یعنی شخصی، یعنی غیر قابل صدق بر کثیرین. موضوع اون له یا همون معنا، موضوع اون له یا معنای شما خاص به معنای شخصی و غیر قابل صدق بر کثیرین نیست، مستعملون فیهش هم خاص به معنای غیر قابل صدق بر کثیرین نیست. چرا؟ چون اگر شما میگید معنای فی خاصه، یعنی یک شخصه، مستعملون فیهش خاصه، یعنی در این معنی شخصی به کار رفته، یعنی فی زیدون فدار که میگم فی، یعنی یک مکان غیر قابل صدق بر کثیرین، یه نفره یه نفره یه نفر، یه جای یه جای یه جا. خب اینجوری نیست. من وقتی میگم زیدون فدار، 100 تا جای اتاق باشه فداره. یا اگر میگید سرتو من البصره ال الکوفه، این من البصره که از هست، من البصره، این من البصره که میگید اگر میخواست جزئی حقیقی باشه، یه مکان غیر قابل صدق بر کثیرین باید میشد، مکان معنای من البصره، از بصره، این از بصره معناش باید یه مکان خاص میشد، در حالی که اینجوری نیست. تو بصره شهر به این بزرگی، از هر جاش که شروع کنه حرکتو میگن من البصره. پس موضوع اون له خاص یا مستعملون فی خاص، یعنی موضوع اون له یک قضیه شخصیه غیر قابل صدق بر کثیرین، عملا اینجوری نیست، این قابل صدق بر کثیرینه. پس خاص به معنای جزئی حقیقی خارجی غلط. این اولیش. نه، ما به کل اون منطقه میگیم بصره، به یه نقطهش که نمیگیم بصره، ما به کل اون منطقه میگیم بصره. کل اون منطقه یه قضیه شخصیه، مثل اینکه کل کعبه با تمام عظمتش، کل زمین با تمام عظمتش یک قلمبه خارجیه. خب و ذالکه، یعنی این که وضع خاص موضوع له خاص نیست، موضوع له و مستعمل فیش خاص نیست، عامه، لأن الخصوصیت المتوهمه، اینو بالاش نمیسید، خاص بودن توهم شده، خاص بودن یعنی غیر قابل صدق بر کثیرین بودن، شخصی بودن،
اون شخصی بودن و غیر قابل صدق بر کثیرین بودن که توهم شده است، این کانت حیل موجبه لکون المعنى المتخصص بها جزئیاً خارجیاً. اگر این خاص بودن، کانت حیه یعنی این خصوصیت، موجب شده است که اون معنای مخصص بها، معنای مخصص بها، این معنای مخصص بها والا شنید نیست، همون موضوع له، همون معنا، این باعث شده است که اون معنایی که اختصاص دارد بها، ها رو بزنید به خصوصیت، اون معنایی که تخصیص پیدا کرده به اون خصوصیت، یعنی اون موضوع له ما، موضوع له ما جزئیاً خارجیاً، برایش نیست همون معنای خاص. این که میگید موضوع له خاص است، یعنی موضوع له جزئی خارجی است، یعنی موضوع له غیر قابل صدق بر کثیرینه، مثل مستعمل فی غیر قابل صدق بر کثیرینه. دوباره من برمیگردم عبارات واضح بشه. پس اگر اون خصوصیت متوهمه ان کانت حیه یعنی این خصوصیت موجبتون باعث شده است که لکون المعنى المخصص بها، این معنى المخصص بها بالاش نمیسید موضوع له، باعث شده است که این موضوع له که معنایی است که تخصیص پیدا کرده به وسیله این خصوصیت، این موضوع له جزئی خارجیه، این معنای خاص بودنشه. یعنی وقتی میگی موضوع له خاص، یعنی موضوع له جزئیاً خارجیه. اگر منظورتون اینه، یعنی معنای موضوع لهتون یک فرد شخص عینی خارجی است، یه قلمبه خارجی است، به هیچ که دیگه هم صدق نمی‌کنه، این فمن الواضح ان کثیرا ما یکون المستعمل فیه فیها کذالک بل کلیاً. این واضح است که کثیرا ما یعنی خیلی زیاد، لا یکون المستعمل فیه فیها کذالک، نیست مستعمل فیه، این خوی فیه میخوره به الف لام مستعمل داره، نیست مستعمل فیه فیها یعنی در حروف، کذالک یعنی جزئیاً خارجی، یا یه بار دیگه ببینید، لا یکون المستعمل فیه، نیست مستعمل فیه فیها یعنی در حروف، کذالک یعنی جزئی خارجی، بل کلی، یا بلکه کلیه. من وقتی میگم زیدون فدار، این فی اینجای اتاق باشه فداره، اونجای اتاق باشه فداره، هر جای اتاق باشه زیدون فدار، همین زیدون فدار بهش صدق میکنه. پس موضوع له فی که معنای فیه به همه مناطق اتاق صدق میکنه، پس کلی. خب ولذا بعضی از بزرگان دیدن خب این خراب شد، ما که موضوع له رو خاص گرفته بودیم، ما موضوع له رو خاص گرفتیم، ولی یهو موضوع له مصادیقش زیاد شد، ما گفتیم موضوع له فی جزئیه، میبینیم موضوع له فی مصادیق متعدد داره، همین زیدون فدار 10 تا مصداق داره، همین سرت و من البصره 100 تا مصداق داره، خب بعد خاص میشه، چرا عام شد؟ بعضی از فهول گفتن ما گفتیم خاص، ولی منظورمون خاص اضافی است، جزئی اضافی است. جزئی اضافی یعنی چی؟ جزئی اضافی یعنی کلی که نسبت به یک کلی بالاترش جزئیه. اینو تو منطق داشتید، به نسبت، یعنی مثل انسان کلیه اما نسبت به حیوان جزئی. لذا سرتو من البصره یا زیدون فدار، این فدار درسته کلیه ولی جزئی اضافیه، نسبت به مفهوم بزرگترش جزئیه. آخوند اصلا اینو جوابم نمیده، یا آخه این چه حرفی، خب پس کلیه دیگه. این که میگی جزئی اضافی فقط اسمش جزئیه، یعنی واقعا کلیه. انسان وقتی میگید انسان کلیست و جزئی اضافی، خب واقعا کلیه، واقعا که جزئی نیست، حالا شما اسمشو گذاشتی جزئی، با اسم که مشکل حل نمیشه. واقعا آخون اینجا راست میگه، یعنی این تلاش خیلی مذبوحانه ایه، این که یک مفهوم کلی رو من اسمشو بذارم جزئی اضافی که جزئی نمیشه که، کلیه دیگه، بس هم کلی شد. شما مثل مایی موضوع الله رو کلی میدانی، فقط خجالت میکشی رود، نمیشه اسمشو بذاری جزئی اضافی، کلیه دیگه. بله و لذا، یعنی چون مستعملون فی کلی هست، التجع بعض الفحول، پناه بردن بعضی از فحول، الى جعلهی، که قرار بدن جعلهی، این هی هم به موضوع له میخوره هم به مستعملون فی، اومدن قرار بدن موضوع له رو یا مستعملون فی رو جعلهی، که هم موضوع له که همون معناست، اینو جزئیاً اضافی، یا جزئی اضافی یعنی کلیه ها، ما بهش میگیم جزئی نسبت به کلیه بالاتر. ایشون میفهمد و هو کما ترا، این حرف مزخرف همون جوری که میبینی، آخه این چه حرفیه؟ پس شما هم مثل ما قبول کردی کلیه، فقط رود نمیشه بهش بگی کلی، میگی جزئی اضافی، با اسم شما که این طرف جزئی نمیشه که، کلیه بنده خدا. پس شما هم مثل ما معتقدی وضع آن موضوع له مستعملون فی، آن لفظ فی وضع شد، تصور شده است از دخول، وضع شده است برای دخول‌های متعدد که گفتید فدار مثلا، وضع آن موضوع له آن. بعد شما رود نشده بگی، خدمت شما عرض کنم که خدمت شما عرض کنم رود نشده بگی جزئی بهش، کلی بهش، جزئی اضافی، بگه جزء اضافی همون کلیه. من دلم نمیاد نظره صحیح رو نگم، آخوند اصلا داره کلن جدل خاکی میره. وقتی من میگم زیدون فدار فی مخصوص همین زید و همین داره، یعنی فی شخص همین زید و شخص همین دار و تمام مناطقش با همه قلومه خارجیش، فی مال این دوتا شخصه. حالا خود دار مناطق مختلف داره که به این کلی، به این که نمیگن عام، کل این دار یک شخص است، کل این زید هم یک شخص است. فی وضع شده است برای زید در این شهر، در این مکان، هر جا باشه زید در این مکانه. این اتفاقا جزئی اضافیه، جزئی حقیقیه، ولی ایشون داره عجیب میگه. ولی حالا فعلا با من نمیخواستم اشکال کنم، با مبنای ایشون بریم جلو. و این کان حیل موجبه لکون الجزئیان ذهنی، یا اگر باعث میشه که جزئی ذهنی باشد، که جزئی ذهنی باید توضیح بدیم انشاءالله جلسه بعد. و صلی علی محمد و آل محمد.